فقه بین الملل جلسه 79 اول اردیبهشت 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر، آرزوی توفیق و سلامتی کامل، آرامش و کسب رضایت الهی برای همگان. در بیان فراز و مهما اختلفتم فیه من شیئن، که اختلافات رو باید به خدا و رسول ارجاع بدید، عرض کردیم دینی میتواند مرجع باشد و برداشتی از خدا و رسول میتواند مرجع باشه که چهار ویژگی داشته باشه و دو تا راهکار هم در باب اجتماعی باید لحاظ بشه. چهار ویژگی، ویژگی سومش عدالت بود، انصاف و عدالت بود، اونم انصاف و عدالت جامع. آیاتی رو خوندیم، از جمله آیاتی از سوره بقره آیه 135 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. رسیدیم به فرمایش مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در تفسیر مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن جلد 10 صفحه 5 به بعد، که من بخشایی رو حذف کردم. ایشون فرمود که این آیه یه آیه تربویه است. یعنی چی؟ وقتی میشه به عدالت رسید که همه مؤمنین قوامین بالقسط باشن. همه که میگیم لازم نیست تک تک، یعنی اکثریت غالب اینجوری باشن انسان ها. پس باید انسان هایی تربیت بشن که به دنبال قسط باشن. و آیه میفرماید که عامل مخالف قسط هوای نفسه. به قول اخلاقیون و فلاسفه اخلاق امروز، منفعت طلبی شخصی، منفعت طلبی شخصی در تعارض کامل است با عدالت. پس باید انسان‌های تربیت بشن که دنبال هوا و هوس شخصی نباشن. لذا در همین آیه 135 سوره نساء، بعد از اینکه فرمود کونو قوامین بالقسط و اینها، پشت سرش فرمود فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. ان تعدلوا یعنی لئلا تعدلوا. عدالت و پیگیری منفعت شخصی اینها متقابلین، نمیشود شما دنبال منافع شخصی باشید و به عدالت برسید. اگر شما سیستم اقتصادی داشتید که به دنبال منفعت شخصی بود، مثل اینی که ما تفسیر میکنیم، حالا درست باشه یا نه باید دنبالش بریم، ولی مشهور بر السنیما اینه که فردگرایی، اندیویدوالیسم که دنبال منفعت شخصی هست، اگر اینو اینجوری تفسیر کردیم، این نمیتواند عدالت رو اجرا کنه. نهایتاً هم اگر به عدالت بی انجامی، که الان ما داریم میبینیم اینو، تبدیل میشه به عدالت برای یک ملت یا برای نژاد، نه برای جامعه بشریت. لذا ببینید کشورهایی که به دنبال دیدگاه اندیویدوالیستی بودن، دیدگاه منفعت شخصی بودن، مثل آمریکا، مثل اروپا، خودشون رو آباد کردن ولی دنیا رو ویران کرد. استعمار کردن، استثمار کردن، منافع رو بردن. عدل جهانی تحقق پیدا نمی‌کنه. قرآن میگه حتی برای خود اونها هم که شدن جهان اولی، عدالت پایدار نیست. عدالت وقتی پایدار میشود که همه قوامین بالقسط بشوید. همه شهدا علی الله بشوید. شاهد لله فقط در بحث اقرار و شهادت نیست. این رو ایشون بیان کردن، این یه نکته. نکته دومی که ایشون فرمودن این از که قوامین بالقسط صیغه مبالغه آمده، یعنی فی تمام شؤون شما قوام بالقسط باشید. که حالا من یه تطبیق فقهی بر این نکته خواهم کرد، تطبیق مهم فقهی، خواهید دید که مسئله چقدر متفاوت فهمیده شده توسط یه فقیه. قسط باید در تمام شؤون باشه، نه فقط در برخی از شؤون باید باشه، که توضیح خواهم. فرمایشات ایشون رو خوندیم تا به این قسمت که فرمودن که کونو قوامین بالقسط ارشادون الی حقیقت واقعیه. یه حقیقت تعبدیه نیست، یه حقیقت واقعیه است. مثل که آقا اگه میخوای خنک بشی باید مثلا دوش بگیری، آب سرد استفاده کنی، با تعبد نمیتونی خنک بشی. اگه مریض شدی تعبدن نمیتونی درست بشی، باید بری سراغ حقایق واقعیه. حالا این حقایق واقعیه ممکنه داروهای جسمانی باشه، ممکنه داروهای روانی روحانی باشه، ولی حقیقت واقعیه است. و فرمودن انسان نمیتواند به کمال مطلوب برسد مگر با عدالت. عدالت. و نمیتوان انسان ظلوم و جهول باشه و به عدالت برسه. ظلم و جهل هماغوشند، همروش هستند، در مقابلش عدل و علم و فهم هم همروشند. عدالت بدون تعلم و تعقل امکان پذیر نیست. پس اگر انسان حمل حل انسان حمل کرد اون امانت الهی را که کمال بود، و اگر انسان نتونست بعد از چند میلیون سال بهش برسه، چرا؟ انه کان ظلوما جهولا، چون برعکس عمل کرد. در زمینه عدالت ظالمانه عمل کرد، در زمینه علم و فهم جاهلانه عمل کرد. بعد میرسه به اینجا میفرماید فإن هذه الأمانة، جلد 10 صفحه 8، فإن هذه الأمانة، این امانت کبرایی که خداوند به انسان داد و به همین وسیله انسان رو تکریم کرد، لقد کرمنا بنی آدم به خاطر این امانت کبرا بود، لا تقوم الا به اقامت القسط، مگر اینکه عدالت پای بر جا بشه، پا بگیره، یعنی حقیقت واقعیه پیدا بکنند. لذا دوستانی که حقوق بین الملل خوندن اینو میبینن که حقوق بشر وقتی قابل توجه میشه که این حقوق بالفعل بشه، نه بالادعا، نه بالقانون، عملا مردم ببینن بهره مند از این حقوق هستن. غایت نظام بین المللی حقوق بشر میگه اینه که مردم ببینن ظلم نیست، تبعیض نیست، از آزادی برخوردارن، دارای کرامت هستن. اگر این تحقق پیدا کرد، به تعبیر حقوق بین الملل بشر، حقوق بشر تحقق پیدا کرد، اون وقت پشت سرش چی میاد؟ پراسپریتی میاد، دیولوپمنت میاد، توسعه میاد، رونق میاد، بها میاد، پیشرفت میاد. ولی اگر این تحقق پیدا نکرد ثمرش چیه؟ میگه همونطوری که در مقدمه منشور و مقدمه اعلامیه جهانی و جای دیگه گفت، ثمرش میشه جنگ، ثمرش میشه خونریزی. پس اگر جامعه بین المللی و حقوق بین الملل به دنبال حقوق بشر هست، چون تحقق صلح و امنیت منوط به حقوق بشره. کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر نوشته شده در کنوانسیون ها، در کتاب های الهی؟ نه، حقوق بشر تحقق یافته. عملا ببینن به قول آقایون کاندیدای ریاست جمهوری مردم نونو سر سفرهشون ببینن، نه فقط تو قانون و تو قانون اساسی. نون وقتی سر سفره همه اومد، خب این تحقق عدالت است و این نکته نکته خیلی مهمیه. حالا عرض میکنم اثر حقوقی فقهیش چیه. فعلا اصل مطلب رو از زبان یه فقیه سنتی من دارم میارم با تفسیر خودم. میفرماید فإن هذه الأمانة، یعنی رسیدن به کمال انسانی، لا تقوم الا بإقامة القسط ولا تصلح هذه الأمة المرحومة التي جعلها الله تعالى قاعدة ورائدة لسائر الأمم. قاعد با همزه. میگه این امت مرحومه، یعنی امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، که خداوند او رو در آیات میگه شما قاعد امت‌های دیگه هستید. قاعد و رائد هر دوتا یه معنا میده، شما پیشگامید، شما رهبر امت دیگران هستید. لیکون الرسول علیکم شهیدا و شما شهدا للناس بشید. که شما میتونید شهدا للناس، شهدا للناس یعنی اونی که ناس شاهدش میشن، یعنی شما میشید قاعد اونها. امت وسط کی میتونید باشید؟ وقتی که امت عدل باشید. و حملها مقام شهاده علی سایر الخلق، خداوند این امت رو بهش مقام شهادت داد بر سایر خلق. لهذه المهمت الکریمه، قسط عدالت پیدا اگر کرد بر اساس این آیه، اون وقت تحقق پیدا میکنه، هم کمال انسانی تحقق پیدا میکنه، هم قاعد و رائد بودن امت تحقق پیدا میکنه. خب این صفت چیه؟ و هی ان تکون قوامتن للقسط والعدل فقط، لا لهوا و مصلحه و غیرها. مصلحت انگاران عمل کردن، یا به تعبیر فلسفه اخلاقی منفعت، اخلاق منفعت انگار منجر به کمال نمیشه. ولا یکون هدف حاسب و اقامت القسط و بسط العدل و شهادت لله تعالی. چرا؟ لأن هذه الصفه من اتم الاسباب لاتباع الحق و اقامته. وقتی شما تابع حق میتونید باشید که عدالت باشه. عدالت همگانی اگر نباشید، شما تابع امیرالمومنین نمیشید. چرا امیرالمومنین کشته شد؟ شما منبراش هم برای مردم رفتید. قتل فی محرابه لشدت عدله. علی رو شهادت کردن، علی عزب الله نه ظلم کرده بود به کسی. چرا کشتنش؟ قتل فی محرابه، به خاطر عدالت بودن، عادل بودن. علی رو کشت، عادل بودن حسین رو شهید کرد، عادل بودن حسن رو شهید کرد، عادل بودن ائمه بعد از حسین رو سلام الله علیه اجمعین رو خونه نشین کرد، عادل بودن باعث غیبت امامه. جامعه ای میتواند امام درش ظهور کنه که این جامعه بخواهد و عملا بتواند عدالت رو پذیرا بشه. اگر جامعه عدالت پذیر نباشه، 40 میلیون سالم طول بکشه، امام زمان ظهور نمیکنه. پس این دیدگاه که ظلم گستری باعث ظهور امام میشه، پس ما هم ظلم گستر باشیم تا امام زودتر ظهور کنه، این برداشت غلطی است. نه، راه ظهور امام عدالت. لذا جمهوری اسلامی رهبرانش همیشه این شعار رو دادن که تشکیل حکومت جمهوری اسلامی مقدمه است برای ظهور حضرت. این مقدمه بودن یعنی چی؟ یعنی چون آخونده اومدن حکومت رو به دست گرفتن؟ نه، چون این حکومت میخواد عدالت رو اجرا کنه و محیا میکند مردم را برای ظهور امام. مرحوم دکتر شریعتی در کتاباش داستانی رو نقل میکنه، جالب است. میگوید یک کشیشی همسری داشت، این همسرش دچار فحشای پنهان بود، با دیگران رابطه داشت در غیبت کشیش. کشیش فهمید، به زنش گفت زن ناحسابی، آخه من کشیش تو فاحشه؟ گفت اتفاقا من بر اساس رهنمودهای تو دارم عمل. و چطور؟ گفت تو میگی که وقتی جهان فساد گرفت حضرت مسیح ظهور خواهد کرد، من دارم کمک کنم تو زمینه که این فساد شایع بشه، حضرت بیاد. مردم وقتی بفهمن زن کشیش هم فلان کاره میشه، این دیگه غایت فساده و من دارم در جهت رهنمودهای شما عمل میکنم. ما مگر به مردم اینو حالی کردیم که امام زمان سلام الله علیه راه رسیدن و ظهور امام زمان گسترش ظلمه؟ نه، این نیست. امام میاد با ظلم مقابله میکنه، مشروط بر این که انسانهای عدل طلبی باشن که همراه باشن با امام. این انسانها رو ما باید تربیت کنیم، اگه نه وقوع ظلم همیشه هست، تا بشر هست ظلم هم هست. چرا؟ چون بشر ظلم و جهوله. ولی اون چیزی که ادیان الهی آمدن و روحانیت به دنبالش، تربیت انسانهایی که نه جهول باشن نه ظلم باشن. چون قرار نیست امام زمان سلام الله علیه که میاد مثلا یه دستی تکون بده همه آمریکا و روسیه و چین و اینا یه دفعه به ترک نابود بشه، کل مردم دنیا که ظالمن بمیرن. اینجور قرار نیست باشه، با همین مردم قرار عدالت برقرار بشه. یعنی به تعبیر کتاب‌های کلامی ما که غیبته منا، اگر امام غایب شده علتش ماییم، نه علتش رحمت خداست. رحمت خدا واسعه است، امامم خودش میخواد ظهور کنه، ما باعث شدیم که بره. تنها راه ظهور امام اینه که ما صالح بشیم. صالح بشیم یعنی چی؟ یه بخشش اینه که عدالت داشته باشیم. در چه امور؟ در تمام شؤون. این خلاصه فرمایش آقای سبزباری. بعد من تیکه‌هاشو میندازم. ایشون فرماد والقوام من القیام به شیء. قیام به شیء یعنی چی؟ میفرماد ایل مواظبت علی و ملازمته. قوام به کسی میگن که مواظب اون شیء باید باشه و ملازم اون شیء باشه. و هیه من سیق المبالغه. قوام هم صیغه مبالغه است. باز من تیکه هایی رو انداختم رفتم صفحه 9. قسط معناش چیه؟ والقسط هو العدل و من اسمائه تعالی المقسط ای العادل. نه توضیح نمیخوام. بعد میفرماید و سمی المیزان القسط ایزن. به ترازو هم میگن قسط. چرا؟ لأن بهی یتحقق العدل فی الشیء. چون ترازو ابزار عدالت معاملیه، عدالت معاملی با ترازو تحقق پیدا میکنه. خب این شرح لغویه کونو قوامی نبل قسط. حالا تفسیریشو بگیم. باز من یه تیکه هایی رو انداختم میاد تا اینجا. و یمکنن یقال ان ابنیت المبالغه الملحقه بالکلام العادی الذي يحاول صاحبه ان يجتنبه اما يبعده عن الواقع بعید. من توضیح بدم. میگه مبالغه هایی که ما تو کلام استفاده میکنیم، این برای چی ما مبالغه میکنیم؟ میگه مبالغه های ما جنبه ظاهری داره. بله، ظاهری داره، نه واقعی. میگیم فلانی علامه است یا بنده علامه هستم. مثلا من قوام به قسط هستم. اینا فایده نداره. ما درباره کلام خدا مبالغه ها رو نمیتونیم اینجوری معنا کنیم. ظاهری، ظاهرسازی، معمولا ما مبالغه ها رو برای این به کار میبریم. پس مبالغه ها در کلام الهی یعنی چی؟ میگه مبالغه در کلام الهی اگر در باب احکام باشه، مثل همینجا کونو قوامین بالقسط. کی میشه قوام؟ میگه وقتی در تمام شؤونتون عدالت رو رعایت کردید میشید قوام. این فقط یه وصف مبالغه آمیز نیست، یه وصف تکبر آمیز نیست، در مقام توصیف یه کسی نیست که گوینده یا مجری میره رو صحنه یه هنرپیشه‌ای رو میخواد تعریف کنه. این نیست. وقتی خداوند میفرماید قوام به قسط باشید، یعنی در تمام شؤون حیات به شدت رعایت عدالت بکنید، که ما شرح دادیم از دیدگاه خودمون. ببینید، فیوراد من استعمال هذه السیاق، سیاق یعنی سیقه های مبالغه، فی امرن، اگر در امری مثل قوکون و قوامین بلغز سیقه مبالغه اومد، الفات و نظر، میخواد جلب توجه بکنه، و توجیه المخاطب الی تمسک بهی به شدت، میخواد بگه شل نگیری مطلب، و اتیانهی به اتم الوجوه، قوام به قسط باش یعنی کاملا عادل باش، و اکملها و ادومها، کامل و همیشگی. پس کونو قوامین بالقسط یعنی در تمام شؤون زندگی با بالاترین کیفیت و به صورت دائمی عادل باشید. این معنای مبالغه در مقام تکلیفه. پس اگر صیغه مبالغه متعلق تکلیف قرار گرفت مثل امر، مقصود اینه در تمام موارد به بالاترین کمیت، به بالاترین کیفیت، برای همیشه. این میشه کونو قوامین بالقسط. ففی المقام یراد بهی شدت القیام بالقسط و ملازمته علی کل حال و اقامته علی احسن الوجوه و اکملها و الاحتراز عن الجور. ففی هذا الاسلوب، در این اسلوب، یعنی چه اسلوبی؟ یعنی تکلیف کردن به این که متعلق تکلیف صیغه مبالغه قرار بگیره. ففی هذا الاسلوب دلالته الواضحه، دلالتش روشن میشه. و هو یلفت النظر دون سایر تعابیر، اگه خداوند به صیغه مبالغه تعبیر نکرده بود، فرموده بود کونو مقسطین، کونو عادلین، اینو نمیرسوند که الان میرسونه. یعنی در تمام وجوه زندگی، در بالاترین کمیت، در بالاترین کیفیت، برای همیشه و در هر زمان. پس این یه شیوه قانون گذاری است که چنین فایده‌ای رو داره. حالا نتیجهش در این آیه چی میشه انشالله رو برای جلسه دیگر، ولی خواهش میکنم این تفسیر رو برید ببینید. مواهب الرحمن، سبزواری، ما دو سه تا تفسیر داریم به اسم مواهب الرحمن. مواهب الرحمن سبزواری رو ببینید. مواهب الرحمن فی تفسیر قرآن جلد 10 صفحه 5 به بعد، یعنی هم اول جلد 10 با این آیه شروع میشه. ما الان صفحه 9 شو میخونیم، شما حداقل صفحه 9 و 10 رو نگاه بکنید. و عرض کردیم تفسیر مرحوم سبزواری اینجوریه که اگر مثلا دو سه تا آیه ذکر میکنه، اولش کل پیام رو بیان میکنه، بعد میاد خوردش میکنه، تک 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 توضیح میده. و این شیوه تفسیری شیوه پسندیده ایست. مرحوم آقای سبزواری هم به نظر من آدم خیلی ملایی بوده که ما تو حوزه متاسفانه کمتر میشناسیم ایشون رو، کمتر میشناسیم چون تو فقهش هم کتاب فقهش کتاب قابل توجه. و السلام علیکم. بفرمایید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بحثیه یه واژه‌ای یه شعاری رو تقریبا تمام نهله های فکری در ازش می‌زنه. بله. و همه اینا وقتی ممکن در عمل نتیجه نگرفتن، در واقع مثلا اون در عمل نشده به دست اون آدما. آره. دقیقاً الان همون قالب تو خب اسلام پیاده میشه یا عدالت حقوقش مربوطه به عمله، بدون عمل فایده‌ای نداره.
حمیت
بعد هر سیستمی بخواهد
چرا نیستیم و آمر را ببینیم نه کردید. درسته، هر سیستمی که ما اگه درست نشده شما بعد عمل کردید، ولی میخوایم بگیم که نه اینجوری نیست. گاهی وقتا خود سیستم بلده. من عرض کردم مثل فرض کنید فردگرایی یا توی فلسفه اخلاق شما قائل به فلسفه منفعتگرایی، قرآن میگه این اصلا جواب نیه. دو، اگر دیدگاه شیعی غالب رو داشته باشه که امام باشه همه چیزا درست میشه، مشکل سر اینه که امام نیست، یا امامو کشتن یا امام غایب شد، ولی امام حاضر باشه همه چی درست میشه. میگه اینم بلد. وجود امام و وجود پیغمبر به تنهایی جزئی از کار، همه کار نیست. شما باید آماده باشید. تعبیری که قبلش بود شما حضور نداشتید، ایشون میفرماد این آیه ای آیه تربویه است، یعنی شما تا اجتماع رو آماده نکنید اهدافتون تحقق پیدا نمیکنه. از من هر جا میرم این صحبت رو میکنم برای مقامات دولتی. ژاپن و کره رو گفتن شما چطور یک کشور جهان سومی جنگ زده شکست خورده امروز تبدیل شد به یک کشور پیشرفت. به تعبیر آقای سبزواری اینا گفتن ما نظام تربویمون رو عوض کردیم، یعنی اولین کاری که کردیم آموزش پرورشمون رو درست کردیم. آموزش پرورشی که درست بشه انسانهایی رو ساختیم که می توانند صنعتتون رو توسعه بدن، می توانند عدالت رو توسعه بدن، می توانند کشاورزی رو توسعه بدن. اما اگر شما سیاست تربویه رو گذاشتید کنار، فقط سرمایه گذاری کردید رو صنعت، سرمایه گذاری کردید رو کشاورزی، مثلا بعضی از کشورهای عربی پولدار دارن این کارو میکنن، امارات رو نمیدونم عربستان و کویت پول دارن، دارن سرمایه گذاری میکنن، ولی خودشون آدم‌ها رو نساختن، خارجی ها دارن میان براشون این کار میکنن. ما اینقدر بدبختی الان وقتی میری مسجد مدینه یا مسجد الحرام کیف میکنی واقعا، ولی کیا ساختن؟ کیا نقشه‌شو دادن؟ ایتالیایی ها اومدن میگن نقشه مسجد مدینه رو دادن، چون حضوره رو نمیتونستن تو حرم باشن قیابن عمل کردن، یعنی ابزار مسلمان گرفتن، ولی راه برد و راه برد این دوتا مهمه دوستان، تو ذهنتون باشه. راه برد درست نیاز داریم، استراتژی درست نیاز داریم و راه برد نیاز داریم. و سوم مردم درست. تو انقلاب اسلامی هم ما چرا الان 50 ساله نتونستیم اهداف راهبرد؟ فقط با راهبرد درست نمیشه، فقط با رهبرم درست نمیشه. تا نظام تربویمون درست نشه درست نمیشه. تا مردم رو بهشون یاد ندادیم عدالت درست، عدالت خوبه و تحقق عدالت به این طریقه درست نمیشه. هر روزم بدتر میشیم، هر روزم بدتر شدیم دیگه. محیط زیستمون، روابط اجتماعیمون، روابط خانوادگیمون، طلاقامون، نمیدونم هر جا برید دست بذارید میبینید صنعتمون، کشاورزیمون همش تبدیل شد به یه موزه. پس این نیست فقط که شما میفرمایید که ما بگیم نه ما دیدگاهامون درسته چون عمل نشده خرابه. این خیلی بیشتر از این داره میشکافه. میگه اولا دیدگاه ها خیلی وقتا درست نیست. دیدگاه نباید منفعت انگارانه باشه. فلا تتبع الهوا ام تعدلوا، دنبال منافع خلاف عدالت اصلا نباشید. راهش اینه که هم دولت ها و هم مردم یاد بگیرن منافع خلاف عدالت رو بذارن کنن. درست اینه. دو، راهبردتون بشه عادلانه. سه، راهبرتون بشه عادلانه. چهار، ملتی رو بتونید تربیت کنید که این لتقوم الناس و بالقسط بشه، لیقوم الناس و بالقسط بشه. اگر اینجوری شد تحقق پیدا و الا شکست بخوره. شما اگه تو حوزه هاتون، تو دانشگاه هاتون، تو حوزه دانشگاه ما داریم چی کار میکنیم؟ داریم آدم هایی که اینها راهبران جامعه هستیم درست میکنیم دیگه. حوزه کارش اینه. میگه من آخون تبدیم. نه آخون یعنی چی؟ یعنی عمامه به سر؟ نه، آخون یعنی راهبر درست اجتماعی بدیم. دانشگاه هم ما داریم این کار میکنیم. دکتر یعنی چی؟ یعنی کسی که یه نوشته این تو تاقچهش هست که شما با معدل فلان در فلان رشته مدرک گرفتید. نه، وقتی دکتر میشه که یه راهبری درستی در حوزه تخصصیش باشه. اگر من مهندس کشاورزی هستم یه راهبر درست کشاورزی باشه. با مدرک درست نمیشه. حالا شما بیا 40 تا دانشگاه بزن، دانشگاه دولتی بزن، دانشگاه آزاد بزن، پیام نور بزن، علمی کاربردی بزن، غیر انتفاعی بزن، حضوری بزن، قیابی بزن، با اینا درست نمیشه. اگر دانشگاهاتون واقع محور شد درسته، یعنی نتیجه دانشگاه های شما شد راهبر بلعب، محجامتون درست میشه. خیلی تفصیلی تر بده مطلب. شما باید شهدا علالله باشید تا قوام به قسط باشید. یعنی در تمام شؤون اجتماعی طوری باشه که شما هر جا نگاه میکنید خدا رو ببینید. شاهد لله یعنی این دیگه. تو حوزه اقتصادتون خدا باشه، احکام خدا، خواسته های خدا. تو حوزه سیاستتون همین، تو حوزه اخلاقتون همین. توحیدی بشید. اون وقت میتونید عدالت رو برپا کنید. اصلا دیدگاه دین اینه. میگه آقا دین اینجوری نیست که چه میدونم مخمر جامعه باشه. دین چه میدونم مخدر جامعه نیست. دین اتفاقا میخواد انسانی رو بسازه که این انسان از خودش و مطلوبهای خودش گذشته باشه، برسد به مطلوبهای جمعی انسانی واقعی. هدف دین اگر تونستید این هدف رو تحقق بدید شما موفق میشید. خدا میفرماید من این کارو کردم از حیث تقنینی. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. من کار هدایتی خودم رو انجام دادم. چی مونده؟ اینی که شما تغییر کنید. شما هم پیغمبر هم زورش نمیرسه. دیدی تو آیات مکرر به پیامبر اکرم فرماید اینجوری نیست که تو اگر خواستی مردم رو هدایت کنی مردم هدایت میشن. نمیدون سمون بکمون عمدون. تو مگه میتونی کسی که کوره بهش نور نشون بدی؟ نمیخواد چشاشو باز. پس تو باید چی کار کنی؟ پس تو معلم میشو پیغمبر. آیات متعدد رو بخونید. پیغمبر معلمه، پیغمبر مزکیه، همین چیزی که ما امروز بهش میگیم آموزش و پرورش. آموزش پرورش تون درست کنی، ولی درست کردن یعنی به شیوه ای که نتیجهش انسانهایی باشن که قائم به حس باشن. اگر این تحقق پیدا کرد آموزش پرورشتون درسته، و الا آموزش پرورشتون درست نیست. حالا شما بگید در دوره شاه مثلا ما ایکس ساد مدرسه داشتیم، امروزه صد ایکس مدرسه داریم. این صد ایکس چی کار کرد؟ انسان هایی ساخت که قائم بلغیس باشن، انسان هایی ساخت که ظلوم و جهول نباشن، اگه ساخت که باری کرد. اما گاهی وقتا تعداد مدرسه تأثیر نداره. شما با 10 تا مدرسه میتونید انسان‌هایی بسازید، کم میتونید بسازید چون 10 تا مدرسه دارید، ولی میتونید بگید تو این 10 تا مدرسه من 1000 تا دانشجو داشتم، از این 1000 تا دانشجو 500 تاشون به درد بخورن، اون وقت درست. ولی اگه شما میرید 1000 تا مدرسه ساختید، 1,000,000 دانش آموز داشتید، ولی تو این 1,000,000 دانش آموز نتونستید 100 تا دانش آموز درست کنید که اینا زنده جهان نباشه، شما رو مقصدتون نرسید. این تعبیر خیلی قشنگ بود که اولش آقای سبزواری ذکر کرد که این آیه ارشاد الی حقیقت واقعیه. حقیقت تعبدیه نیست، تحقق پیدا کرد نجات پیدا، تحقق پیدا نکرد نجات پیدا نمیکنه. همه قرآن هم همینه میگه. میگه مگه موسی بد بود؟ نه، شما رو از دست فرعون نجات داد، شما رو از دریا رد کرد، شما رو یه جایی ساکن کرد که سرزمین خوب بود، ولی شما گند زدید، نتیجه نرسید. بقیه امت ها هم همینطور. نوح تبلیغ نکرد، نوح آموزش پرورش نداد. نوح میگه من 950 سال آموزش پرورش داشتم، ولی مردم تبعیت نکردن. حالا یا چون سیستم تربیتی نوح سیستم جامعی نبوده، یعنی نتونست اینقدر مربی تر در خیال داشته باشه، یا مردم نخواستن. مردم وقتی نخواستن ثمرش عذاب میشه. حالا عذاب گاهی طوفانه، گاهی زلزله است، گاهی مسئله اقتصاد مردم رو میتره کنه، گاهی جنگ مردم رو میتره کنه، اینا دیگه نتایجشه. پس فقط این کلی نیست که شما میفرمایید، هر کی بگه من خوبم شما چون عمل نمی کنید. نه، خوبی چرا خوبی؟ باید اثبات کنید یعنی که راه برده من عادلان است، هدفم هم عدل. الان شما بخونید سیستم های سیاسی مختلف، سیستم های حقوقی مختلف، سیستم های اخلاقی مختلف، اینا راهبرد عدل میدن؟ چی میده؟ امروز دنیا، آمریکا، اروپا راهبرد عدل به ما میده؟ ترامپ الان راهبردش چیه؟ ترامپ راهبردش آمریکای قویه. قرآن میگه آمریکای قوی نه تنها مردم دیگر رو به نتیجه نمیرسونه، تو هم به نتیجه نمیرسی. پوتین سیاستش چی؟ روسیه مسلمه. این سیاست درسته؟ درسته. اتحادیه اروپا چی؟ اروپای قوی، اروپای مختلف. همشون سیاستشون اقتدار و قدرت و سلطه اقتصادی و سیاسی نتیجه نیست. اگر شما در سیستم های سیاسی و حقوقی راه بردتون عدالت، قانونتون طوری بود که منتج به عدالت بشه، اون قانون چی بود؟ بینات بود، کتاب بود، حکمت بود، تفصیل داده شده بود، همه اینایی که تو قرآن هست. خود قانونگذارش خداست، شارعش پیامبره، معصومه، اونا رو درست کنید. مردم هم طوری تربیت کنید که دنبال این ها باشه، اون وقت تحقق پیدا کنید. اگه مردم بیان، اگه مردم نیان، الان با این همه پیغمبر که آمده است 6 برابر اینا پیغمبر بیاد درست نمیشه. شما فکر نکنید تو جمهوری اسلامی ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین قانون دنیا رو داریم. یه جلسه پریروز رو بحث بود، من رفته بودم نجف آباد، بعضی از مسئولین ما تو زمینه محیط زیست گفتم اینقدر که ما قانون تو زمینه محیط زیست داریم کمتر کشوری داریم. شما مجموع قوانین محیط زیست چاپ شده ببینید و تو 300-400 صفحه ما قانون داریم. درست شد؟ برید در حوزه آموزش پرورش ببینید ما چقدر قانون داریم، برید در حقوق کیفری ببینید ما چند عمل رو جرم‌انگاری کردیم. ما بیشتر به کشوری هستیم که بیشترین جرم‌انگاری ها رو داریم. برید ببینید ما دادگستری کم داریم. تو هر دهکوره ما الان ساختمون دادگستری داریم. هر سال صدها هزاران نفر قاضی داریم استخدام.
کم
هم
هست
قاضی
دارن
استخدام کم میشه.
چند میتون پرونده بزن هم باشتن هم
وزات الان نمیرن. ماه پیش رفته بودم اصفهان برای آموزش وزات، بعد یه قاضی میگفت که من اصفهان هستم ولی میرم آخر اصفهان، یعنی اون قسمت هایی که خیلی دور از اصفهان هستم، من قسم شهران ذهنم بره که میگفت من روزانه 2 ساعت تو راه هم میرم 2 ساعت تو راه هم برمیرم. فریدوشم فریدونشهر جزو اصفهان، همون قسمت هایی که آب و باران همین دارنده بود و تعمیم از اصفهان میگم من 2 ساعت تو ماشین میشینم میرم 2 ساعت تو ماشین میشینم برمیگردم. یکی از دوستانش گفت خود چرا نمیری نجف آباد؟ نجف آباد امروز با اصفهان 15 کیلومتر فاصله داره، با همه ترافیکش نیم ساعت میری نیم ساعت برمیگردی. گفت من حاضرم تا آخر عمرم برم فریدون شهر نجف آباد نرم. چرا؟ گفت نجف آباد انباشت پرورد پوست بازی کنده میشه ولی فریدون شهر انباشت پرورده نیست. علتش اینه که نجف آباد یه بندن فریدون شهر یا خوبن؟ نه، علتش اینه که فریدون شهر یا و روستاهای اطراف شهر خودشون روستا خودشون رو ول کردن اومدن کجا؟ اومدن نجف آباد. یعنی مهاجرین الان تعدادشون از خود نجف آباد یا بیشتر مهاجرین با فرهنگ‌های مختلف اومدن. دزدی ها زیاد شده، قتل ها زیاد شده، طلاق ها زیاد شده. یعنی نجف آباد دارالمؤمنین بوده تو بیشتر تو انقلاب هم بیشترین شهید بود، روز پیشگامان انقلاب هم بیشتر از خیلی شهران آخون داره، بیشتر از خیلی شهران نجف آباد پزشک داره. شما اینقدر که پزشک نجف آبادی تو ایران میبینید کمتر جایی میبینید. پس ولی دادگاه چرا اینجوری؟ خب آقا وقتی شما نجف آباد یه شهر تنگ اصفهان شد، 14 تا شهرکش صنعتی اطرافش درست کرده، از کار توش پیش میاد، قیمت زمینش ارزون بود، نجف آبادیه اصالتاً کالاشو ارزونتر از اصفهانیه میده، همون کالا رو طرف حساب میکنه بگه من برای مهاجرت کنم میرم نجف آباد، هم به اصفهان نزدیکم، هم مسکنم از اصفهان ارزونتره، هم امکانات فراهمتره. چی میشه؟ یه شهر 80,000 نفری، شهرستان 80,000 نفری تبدیل شده به یه شهرستان 400,000. در حال نمیدونم. پس آقا فقط با تکثیر دادگستری و تکثیر چیز نیست، شما باید سیستم عادلانه داشته باشید. این سیستم رو ندونیم و حقیقتا قرآن اینو قشنگ بیان، خدا شاهد من حداقل 25-6 سال حقوق بین الملل تدریس کردم، بعضی کلاس همون خدمت آقا بودیم، استاد خوبی نیستم ولی استاد بدی هم نیستم، مطالعه میکنم اروپایی چی گفته، آمریکایی چی میگه، ایرانی چی میگه، فلان چی میگه. ولی وقتی میام تو قرآن با اون معلومات رو به بینر مدیم اینم قرآن خیلی قشنگ، فقط ما اینا رو نتونستیم تبدیل کنیم به زبان روز، علم روز هستیم عمل کنیم. اگر نه من شهادت میدم من مورد شما زنده به عنوان متخصصین حقوقی فقهی، ما اگر بریم به دامن قرآن و اهل بیت علیهم السلام، بهترین راهبرد، بهترین راهبر، بهترین آیات و بهترین مردم رو میتونیم بسازیم. این نرفتیم، نه فقیهمون با این فکر رفته، نه مردممون با این فکر بوده. انقلاب هم اگر کردیم با این فکر بودیم، ولی آدمشو نتونستیم بسازیم. تا نتونیم آدمشو بسازیم انقلاب انقلاب نمیشه، گرچه رهبرش آقای خمینی باشه، آقای خامنه ای باشه، صد پله از اینا بهتر باشه، علی علیه السلام باشه. تا مردمشو نسازی نمیشه. لذا دیگرون من ناسو بلغست حرف خیلی مهمیه. مردمی بسازی که اونا قسط رو اجرا کنن، کونو قوامین بلغست رو بتونی تحقق ببخشی. چجوری تحقق ببخشی؟ اینو باید دولت رو شروع کنه، کار کنه، نهاد درست کنه. پس میخوام بگم که این یه حرفه، چیزی نیست. شما برید مکاتب اخلاقی رو خوندید، شما فلسفه اخلاق خوندید، چهار تا یا پنج تا ما مکتب اصلی اخلاقی داریم، ببینید دنبال این حرفا هستن. وقتی هم مکتب عدالت محور رو میگن، عدالت رو چجوری تعریف میکنن؟ قسط یعنی چی؟ اینکه خداوند قسط رو به جای عدل به کار برده در امور اجتماعی قابل توجه، اگه وقت باشه بهش خواهم پرداخت. اینه، این نیست اونی که تو اخلاق ما داریم. من تصورم اینه. السلام علیکم.